أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. بحث مرحوم الشيخ در بيان ایرادات به آیه شریف نبع بود. ایشون دو ایرادی که غیر قابل ضبط بود رو خواستن مطرح کنن، به ایراد دوم رسیده بودن و در ایراد دوم گفتیم که یک سری ضبط‌های اتفاق افتاده، یعنی پاسخ‌هایی به این ایراد دوم صورت گرفته که البته مرحوم شیخ میخواد بفهمد که این ضبط‌ها و این پاسخ‌ها تمام نیستن و این ایراد ثانی کماکان غیر قابل ضبطه. خب اون پاسخ دوم و ضرب دومی که نسبت به ایراد ثانی دیروز بیان کردیم، ما حاصلش این شد که ما جهالت در تعلیل رو اگر به معنای سفاحت بگیریم، از اساس اصلا شمول و عمومی نسبت به خبر عادل پیدا نمی کنه. چرا که عمل به خبر واحد و حجیت خبر واحد کاملا امر عقلایی است، در حالی که جهالت به معنای سفاحت، جهالتی که توی آیه شریفه داره میگه مبادا کار جاهلانه بکنید، کار سفیهانه و غیر عقلایی بکنید، او یعنی کار سفیهانه نکنید، نه اینکه کار از روی عدم علم نکنید که شما اون وقت بیاد بگید آقا عمل به خبر عادلم عمل به عدم علمه، یعنی کاریه که از روی عدم علمه، چون خبر عادل که برای ما علم نمیاره. این حرفا همه بنابراین اینکه جهالت دونه عدم العلم باشه، حال اینکه جهالت دونه سفاهته، کار نابخردانه و غیر عقلاییه. و شاهدش هم همون فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین بود، واژه ندامت که توضیحش دادیم. حالا اینجا مرحوم شیخ میخواد از این پاسخ دوم و ضرب دوم هم جواب بده و دو مرتبه ایراد ثانی رو احیا کنه، ایراد ثانی رو دو مرتبه غیر قابل ضبط کنه. خب ایشون چه میفرماید؟ میفرماید و فیه مضافاً الی کونه خلاف ظاهر لفظ الجهاله. اولا که ظاهر لفظ جهالت این نیست و ظاهر لفظ جهالت هم عدم العلمه، که این رو حالا دیگه آدم باید بره یه مقدار از لغت تتبع کنه و بررسی کنه ببینه چی در میاد. مثلا فرض کنید کتاب العین اینجوری گفته الجهاله ان تفعل فعلا بغیر علم، اینکه یه کار به غیر علم بخوای مثلا انجام بدی، اینو بهش میگن جهالت. خب این معید فرمایش مرحوم شیخه. لکن بزرگانی مثل مرحوم سید یزدی و جناب آقای آسی سید حکیم به این فرمایش مرحوم شیخ مناقشه کردن و گفتن مسلما جهالت به معنای سفاهت هم ما داریم و استعمالات قرآنی داره و در این آیه هم میتونه به همین معنا باشه. لذا میفرماید مرحوم جناب آقای آسی سید حکیم، میفرماید بناهن علا وضع مادت الجهل لما یقابل العلم، اون وقت این خلاف ظاهر میشه. اما لکنه غیر ظاهر بل لعله مشترکون بین الحمق الراجع الى سفه. توی لغت این یه معنا از جهالت، حمق سفیهانه عمل کردن اینو، و ما هو ضد العلم یه معنای دیگرش هم بله همون ضد علمه، یعنی عدم العلم. هر دو معنا رو توی لغت ایشون میخواد بگه داره و مشترک لفظیه. بل لعله فی الاوله، یعنی همون معنی سفاحت، اکثر و استعمالن کما فی قوله للذین یعملون سوء به جهاله، کسانی که سوء رو به جهالت انجام میدن. خب آیه میخواد مثلا الان اینا رو توبیخ کنه، اونایی که سوء رو به جهالت انجام میدن، آیا فقط اونهایی که عرضم به خدمتون علم ندارند اونها الان اینجا مد نظر هستن؟ یعملون از سوء به جهاله، یعنی به عدم العلم، از روی عدم العلم، یا نه یعملون از سوء از روی سفاحت، چون آدمهای عاقلی نیستند میان کار سوء انجام میدن، نه چون آدم های جاهلی هستند کار سو انجام میدن. نه خیر، اتفاقا اینایی که کار سو انجام میدن خیلی هاشون دانسته هم انجام میدن، و اصلا آیه همینا رو الان میخواد بکوبه، اینایی که دانسته میان کار سو انجام میدن، نه از سر عدم علم. اگه میخواست از سر عدم علم باشه اصلا توبیخ کردن چه بسا بگیم نداشته باشه، مگر اوناشون که حالا مقصر باشن، و الا اون جاهل هایی که قاصر هستن بیچاره از سر عدم علم یه کار سو انجام بدن، اون که توبیخ کردن نداره که. لذا این آیه اگه داره توبیخ میکنه، کیا رو توبیخ میکنه؟ اونایی رو که عالمن دانسته از روی علم میان و کار سو انجام میدن. پس به جهالتش به معنی چیه؟ اگه دانسته و انجام میدن سو رو، پس به جهالت نشانش این یعنی همون از روی عدم تعقل. آدمی که سو انجام میده عاقل نیست. کسی که میدونه کار سوئه و میاد انجامش میده، به خاطر چی انجامش میده؟ با اینکه میدونه سوئه، به خاطر شهوتش، به خاطر غلبه شهوتش، به خاطر شقاوتش، هر چی، به خاطر پول پرستیش، دنیا پرستیش، با اینکه میدونه این کار سوئه انجامش میده. این آدم عاقلی نیست. چرا؟ چون فقط نقدو میبینه و اون دیگه ارزم به خدمتتون دنیای اون سن اون ور رو دیگه نمیبینه، عالم دیگر رو نمیبینه و اون مباحثی که حالا اینجا هست، که آدم اگه واقعا عاقل باشه همچی کاری نمیکنه. این لذت لحظه ای رو ترجیح نمیده بر حالا اون عقوبت ها و تبعات دراز مدت و بلند مدتی که در اون عالم هست. خلاصه این به جهالتن الان به قول جناب آقای آسای سعید حکیم نمیتونه من عدم العلم باشه، که این عدم به معنای چیه؟ همون سفاهت ظاهر واقعا ازش همینه. مرحوم سید یزدی هم همین مطلب رو داره و ایشون هم میفهمد نمنع و کونهو خلاف از ظاهر لفظ الجهاله، خصوصا حالا تو همین آیه ایشون میفهمد خصوصا به ملاحظت ترتب ندامه علیها. ببینید اگر ندامت الان اینجا قرار پیش بیاد، از عمل با جهالت قرار ندامت پیش بیاد، پس این جهالت حتما باید به معنای چی باشه؟ باید به معنای سفاهت باشه. چون ندامت گفتیم دیروز هم سید یزدی فرمودن، ندامت به معنای چیه؟ به معنای ملامت نفس. کی آدم خودشو ملامت میکنه؟ نه وقتی که یک کاری رو از روی عدم علم انجام داده باشه صرفا، نه، بلکه وقتی که کاری رو از سر نابخردی و سفاهت انجام بده. ولی بسا کارهایی که آدم از روی عدم علم انجام میده، یعنی علم نداره انجام میده ولی عقلایی هم هست، سفیهانه نیست. مثل چی؟ مثل عمل به خبر عادل، بلکه اصلا مطلق ثقه، چه عادل چه غیر عادل، عمل به خبر ثقه کار کاملا عقلاییه. و یدور علیه رحل حیات، اصلا زندگی مردم رو همین پاشنه میچرخه که به اخبار ثقات عمل میکنن با اینکه یقین هم ممکنه براشون حاصل نشه، به اخبار عدول عمل میکنن با اینکه یقین هم براشون حاصل نشه. پس کار سفیهانه نیست، عقلاییه. لذا اگر بنا باشد کار آدم کار سفیهانه نباشه، ولو کار از روی عدم علم باشه، ولی کار سفیهانه نیست، اینجا ملامت و پشیمونی دیگه به بار نمیاره. حالان که آیه حرف از پشیمونی داره زبون میاره، یعنی به پیش میاره. پس اگر قراره که بحث پشیمونی در کار باشه، ملامت نفس در کار باشه، حتما باید اون جهالت به معنای سفاهت بوده باشه که آدم خودشو سرزنش کنه بعدش. خب این عرضم به خدمتون فرمایش این آقایون محشین نسبت به مطلب اول مرحوم شیخ. اما مطلب دوم مرحوم شیخ چیه؟ ایشون میفهمد که آقا در این آیه حتی اگر جهالت به شکل کلی مثلا مشترک لفظی هم بخواد باشه، همونقدر که محتمل به معنای عدم العلم باشه، همونقدر محتمل باشه معنای سفاهت باشه، اینا رو هم بپذیریم، سلمنایی. مرحوم شیخ جواب دومی سلمنایی. حالا جواب دیگه ما چیه؟ جواب دوم ما این است که حتما تو این آیه باید به معنای عدم العلم باشه جهالت، نه به معنای سفاهت. چرا؟ چون با توجه به شأن نزولی که آیه داره، که حالا خلاصش این است که شخصی به اسم ولید ابن عقبه با یه قبیله یک کینه و دشمنی قدیمی داشته، آقا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به سمت این قبیله یه نماینده ای رو که همین ولید ابن عقبه باشه میفرسته تا اینکه جبایت زکات کنه، زکاتشون رو جمع‌آوری کنه. خب اونا هم با خبر شده بودن که یه فرستاده از آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار برای جمع آوری زکات بیاد، خوشحال بودن و تا دیدن داره یکی میاد رفتن به استقبالش. این ولید ابن عقبه این حالا ترسید و گمان کرد که اینا قصد جون او رو کردن، سری برگشت و رفت گفتش که یا رسول الله اینا تمرد کردن و نخواستن زکات بدن. حالا تا اینجاش کاری نداریم فعلا، از اینجا به بعدش رو دقت بفهمن دوستان. بعد این قضیه قرار شد که حضرت و اصحابش اون چیزی که حالا اونجوری که گفته شده ترتیب اثر بدن به این قضیه، به این خبر ولید ابن عقبه، می‌خواستن ترتیب اثر بدن. خب اگه حضرت و یاران ایشون می‌خواستن ترتیب اثر بدن، مثلا برن بجنگن یا برخورد کنن، اصابه کنن با این قوم به جهالتن، این جهالت نمیتونه به معنی سفاهت باشه علیاذ بالله. وقتی که عاقلی و عقلایی میخوان اقدام به یه کاری کنن، عقلا که کار سفیهانه نمیکنن، پس معلومه که حتما برای اینها اطمینان حاصل شده بوده از خبر ولید ابن عقبه، نه اینکه صرفا زن باشه از خبر ولید زن به ارتداد اون قوم پیدا بکنن و پاشن بخوان به صرف همین زن با اون قوم برخورد کنن، نه خیر، بلکه از خبر این ولید حتما براشون اطمینان لااقل حاصل شده بوده. حالا که اطمینان حاصل شده بوده، قطعا عمل به اطمینان سفهی نیست، سفیهانه نیست. بله عمل به اطمینان عمل به عدم العلم هست، چون اطمینان هم علم نیست هنوز، اطمینان هم علم نیست، پس عمل به اطمینان رو میشود گفت جهالته، یعنی عدم العلمه. اما عمل به اطمینان نمیشه قطعا سفاهت گفت، چون همه عقلا قطعا به اطمینان عمل میکنن. با توجه به این نکته و به این قضیه شأن نزول که اینا قرار بود برن اقدام بکنن، ترتیب اثر بدن به خبر این آدم، و اگه اینا میخواستن اقدام کنن ترتیب اثر بدن، پس حتما اطمینان باید براشون به وجود اومده باشه، و الا عاقل و عقلا نمیان بدون اطمینان و به صرف زن بخوان بیگدار باب بزنن، اونم چه مطلبی، چه قضیه‌ای، بحث مثلا عرضم میکنم برخورد با مرتدین و مقاتله با اینها و این بحث کمی نیست، بحث جون اونا بوده، لذا حتما باید اینها لااقل اطمینان براشون حاصل شده باشه که بخوان اقدام بکنن و ترتیب اثر بدن، و اگر اطمینان حاصل شده بوده پس قطعا کارشون سفاهت نبوده، بله کارشون عدم العلم بوده، چون اطمینان هم علم نیست به شکل منطقی و عقلی بخوای حساب کنی، اطمینان هم علم نیست، پس کار اونها عدم العلم میشد، ولی قطعا کارشون دیگه سفاهت نبوده. میفرماید که ان الاقدام علی مقتضی قول الولید، که طبق شأن نزول حالا اینو ایشون داره میگه، این لم یکن سفاهتا قطعا، چرا که عاقل مثلا شخص خود آقا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یا اگر حضرت رو هم حساب نکنیم لااقل بقیه مردم که میخواستن اقدام بکنن، بقیه مسلمان، بل جماعت من العقلاء، اینها لا یقدمون علی الامور من دون وسوق به خبر المخبر بها، بدون اینکه وسوقی براشون از خبر اون مخبر به این امور به وجود بیاد اقدام نمی‌کنن. فل آیت تدل علی المنع عن العمل بغیر العلم، نه عمل به من از عمل به سفاهت، چون قطعا تو آیه سفاهت اتفاق نمیخواست بیفته و کار اونا سفهی نبوده، چون حتما برای اونها از خبر ولید اطمینان حاصل شده بوده، ولی که اقدام نمی کردن، این نمی خواستن پاشن برن که. پس اگه این نیست به معنای همون عدم العلمه. حالا چرا لعلتن، که اون علت چیه که در فرض عدم علم حتما باید بریم و تبیین کنیم، یکونه فی معرض المخالفه للواقع، این که ممکنه مخالفت با واقع اتفاق بیفته، که این ممکنه مخالفت با واقع اتفاق بیفته در خبر عادل هم هست، ولو خبر عادل هم اطمینان بیاره، مثل خود شأن نزول آیه که خبر فاسق اطمینان آورده بود، شاهدش چیه که خبر فاسق اطمینان آورده بود، همین قضیه که اینا میخواستن اقدام کنن. چطور تو خود مورد آیه، یعنی منطوق، یعنی خبر فاسق، با اینکه اطمینان اومده بود آیه داره میگه باید برید تبیین کنید، چرا؟ چون ممکنه در معرض این هست، ممکنه مخالفت با واقع بشه، پس در مورد خبر عادل هم با اینکه معمولا و نوعا اطمینان میاره با این حال شما باید برید تحصیل علم و قطع 100% بکنید و به این اطمینان بسنده نکنید، چون تو همون موارد اطمینان هم ممکنه مخالف واقع عذاب در بیاد. ممکنه شما بگید خب تو قطع و جهل مرکب هم ممکنه مخالف واقع در بیاد، میگم اون دیگه حجت ذاتیه، اون دیگه کاری به شارع نداره که شارع بگه انجام بده بر طبقش انجام بده یا نده، اون دیگه قطعه، قطع حسابش جداست. ولی تا مادامی که قطع نبود یعنی اطمینان بود، شارع میتونه بگه این حجت نیست، به درد نمیخوره، برو قطع حاصل کن ولو از عادل باشه. پس باز علت اون تعلیل شمول پیدا کرد حتی نسبت به خبر عادل و ایراد ثانی چه شد آقا؟ دو مرتبه احیا شد. از تا اینجای کلام دو مرتبه ایراد ثانی احیا شد و غیر قابل ضبط موند. این فرمایش مرحوم شیخ تا به اینجا. حالا من قبل از اینکه ادامه مباحثشون رو بخونم این نکته رو عرض کنم که آقا این فرمایش مرحوم شیخ مورد مناقشه قرار گرفته باز توسط مرحوم سید یزدی، به این بیان که آقا این که آیه شریفه میفرماید شما برید تبیین کنید، با اینکه اینها وقتی میخواستن اقدام کنن حتما باید اطمینان براشون مثلا حاصل شده بوده باشد و اینها، این به نظر ما تمام نیست. ممکنه برای اینها عارضم به خدمتون که چون نمیدونستن این آدم فاسقه است، اصلا خبر نداشتن این آدم فاسقه، ولید ابن عقبه فاسقه، لذا آیه شریفه میگه آقا شما به حرف فاسق عمل نکنید چون سفاهته. من یه تنظیری بکنم، ببینید آقا مثلا یه نفر، یه آدم دیوونه خلوزی میاد به ما میگه که فلانی برو سر کوچه دارن مثلا آش میدن، خب من میخوام الان اقدام کنم، میرم که مثلا قابلمه بردارم برم اونجا آش بگیرم. یه نفر منو میبینه میگه آقا از حرف این بنده خدا میخوای بری ترتیب اثر بدی و قابلمت رو برداشی بری آش بگیری؟ میگه بله. میگه این آدم دیوونه است، به حرف اینجوری میگه، نمیگه این آدم دیوونه است، اینجوری میگه، میگه به حرف آدم دیوونه گوش نکن چون سفاهته، گوش کردن به حرف آدم دیوونه سفاهته. خب الان این آدم در حقیقت داره به من اینو میفهمونه که این شخصی که تو داری بهش ترتیب اثر میدی به حرفش، این اصلا دیوونه است، من تا الان خودم نمیدونستم که این دیوونه است، تازه وقتی این گفت من میفهمم دیوونه است. ولی هیچ مشکلی هم نداره که بگه آقا شما به حرف این آدم گوش نکن، چرا؟ چون گوش کردن به حرف آدم دیوانه مثلا سفاهته. اینجا الان این به این معنا نیست که کار من هم سفاهت بوده باشه، چرا به این معنا نیست؟ چون من که نمیدونستم این آدم دیوانه است، من اگه بدونم این آدم دیوانه است با این حال بخوام برته باشه عمل کنم میشه سفاهت و میشه کار غیر عقلایی، ولی اگه ندونم این که کار سفاهت نیست. پس اون جمله چی داره میگه؟ اون آقا چی داره میگه؟ میگه آقا به حرف دیوونه گوش نکن که سفاهته. میگه یعنی اگر مثلا میدونستی که این آدم دیوانه است و بهش عمل میکردی، حرفش رو ترتیب اثر میدادی، کارت سفاهت میشد. ولی نه اینکه الانم که نمیدونستی حتما کارت سفاهت باشه. توی آیه هم میتونه دقیقا همینجوری مد نظر باشه. اصحاب و یاران و خود حضرت و اینا نمیدونستن ولید ابن عقبه فاسقه، چون به هر حال ظاهر کار رو مثلا حفظ میکرده، هم نمیدونستن فاسقه. آیه داره میگه آقا اگر یه فاسقی براتون خبر آورد، با همین داره به ما میفهمونه که یعنی این آقای ولید فاسقه، اگر یه فاسقی براتون خبر آورد برید تبیین کنید. چرا؟ چون عمل کردن به خبر فاسق سفاهته، نه اینکه شما هم، البته شمایی که داشتید اقدام میکردید میخواستید کار سفیهانه انجام بدید، نه شما که بیخبر بودید از فاسق بودن این آدم، لذا نمیخوایم بگیم شما هم کارتون سفاهت بوده، اما به طور کلی عمل به خبر فاسق این سفاهته و شما هم نمیدونستید تا الان این آدم فاسقه، لذا میخواستید اقدام کنید، لذا کار شما البته سفاهت نبوده، کار شما سفاهت نبوده، ولی بدونید که این آدم فاسقه، حالا از این بعد که دونستید این فاسقه، اگه بخواید عمل کنید کارتون سفاهت میشه. پس با توجه به این نکته هیچ قدحی، اگه ما این جهالت رو به معنای سفاهت بگیریم، هیچ قدحی به حضرت و اصحابش که دو غلا بودن وارد نخواهد شد، نه به این معنا که آیه بخواد بگه آه شما داشتید کار سفیهانه انجام میدادید، نه ربطی به این ندارستن. میخواد بگه شما نمیدونستین این آدم فاسقه، بدونید این آدم فاسقه و عمل به حرف فاسق سفاهته و از روی سفاهت یه وقت کاری انجام ندید. این به این معنا میشه و فرمایش مرحوم سیدی عزیزی متین هم هست. خب الاحیال ادامه کلمات مرحوم شیخ رو بخونیم. مرحوم شیخ اون نقضی هم که دیروز خوندیم و جواب میده، اون نقض به کجا بود؟ به بیانه و فتوا، شهادت و فتوا. ایشون میگه و اما جواز اعتماد بر فتوا و شهادت، با اینکه اینا هم ما قبول داریم که علم نمیارن و طبیعتاً چون علم نمیارن مشمول تعلیل آیه هستن، چون ما تعلیل آیه رو به چه معنا گرفتیم؟ به معنی عدم العلم، نه سفاهت. خب پس آیه حتی اینا رو هم میگیره به حسب ظاهر، به تعلیلش، به اون عموم تعلیلش اینا رو هم میگیره، چون آیه میگه کلن عدم، از روی عدم علم عمل نکنید. این دوتا هم علم نیستن که عدم علمن. خب ما اینو قبول داریم، اما فلا یجوز القیاس به، ولی قیاس با اینا نباید کرد. چرا؟ چون اینا از اون عدم العلم هایی هستن که لابد منها، چاره ای جزیشون نیست، ازشون چاره ای ازشون نیست. اگر مقلد فتوای مجتهد رو نخواد بهش عمل کنه، به چی عمل کنه؟ بره خود سر عمل کنه، این که خیلی بدتره. لذا تو همون جواب به ابن قبه هم وقتی که مرحوم صاف اصول اومد ابن قبه رو با این قضیه نقض کرد، ما گفتیم این نقض شما وارد نیست به ابن قبه و نباید ابن قبه رو کلامشو با فتوا و اینها شما نقض کنید، چون خود ابن قبه هم قبول داره که نسبت به فتوا و اینها راهی بهتر از این نیست، چاره ای جز این نیست و بهترین راه برای مقلد همینه. یعنی کم پرتی ترین راه برای اینکه شخص واقع ازش فوت نشه و توی مفاسد واقعی نیفته همین اینه که بره به فتوای مجتهدش عمل کنه. بنابراین ایشون میفهمن لما تقدم فی توجیه کلام ابن قبه من ان الاقدام الا ما فیه مخالفت الواقع احیانا، این احیانا قید مخالفته، چیزی که احیانا توش مخالفت واقع هست. این قد یحسن گاهی قد قبیح نیست که هیچ، حسن هم هست. چرا؟ لعجل الاسترار الهی و عدم وجود الاقرب الالواقع منه کما فی الفتوا. این حالا نسبت به فتوا بود که جواب ما این بود. ممکنه شما بگی بیانه که اینجوری نیست، شهادت که اینجوری نیست، فتوا حالا اینجوریه. در مورد بیانه هم ایشون میفهمد که در مورد بیانه هم آقا وقتی که یک سری مصالح اهمی وجود داره در بیانه، فدای سر این مصالح اهم که حالا طرف به عدم العلم، یعنی هم بیانه که علم نمیاره عمل کنه، یه درصدی هم به خطا بره، این اشکال نداره. لذا شارع به هر حال میاد چون میبینه سرجم نفع عمل به خبر به بیانه بیشتره، شهادت شاهد، عمل به حرف شاهد چون سرجم نفعش بیشتره، لذا اینو دیگه من نمیکنه، اینو دیگه جز اون عدم العلم هایی که ممنوع است نمیدونه، اینو استثناء میکنه، میگه این چون مصالح بیشتری داره. لذا میفهمد فقط یکونو لعجل مصلحت که تزید و الان مصلحت ادراک الواقع. اون مصلحت چیه؟ یک، غلبه اصابه. غالبا بیانه ها مصیبن چون آدم های عادلی هستن، آدم های عادل ضابطی هستن، پس غالبا مصیبن. پس یکی خود غلبه اصابه ای که بیانه داره. مصلحت دیگر چیه؟ تسهیلی که برای آدم ایجاد میکنه، اینکه آدم به حرف بیانه گوش نکنه، آقای قاضی به حرف شاهدین گوش نکنه، بخواد خودش علم تحصیل کنه، خب خیلی سخته. لذا اینم یه مصلحت. مصلحت دیگه چیه؟ خودم اون مصلحت سلوکیه که حالا اگرم درصدی بیانه به خطا رفت، شارع اینو جبرانش میکنه. همچنان که مرحوم شیخ صفحه 122 همین مطلب رو فرموده بود، فرموده بود تو بیانه و امارات علل موضوعات هم ما همین مسئله سلوکیه رو قائل میشیم. خب آقا دیگه چی میخوایم؟ مصلحت واقعی که اصابه غلبه بیشتری بهش پیدا میشه، اصابه حد اکثری داره این بیانه. خب این یه نکته، غلبه اصابه که توش هست. نکته دوم هم بحث تحصیل و اینا، اینم که توش هست، اون مواردی هم که ممکنه پرتی داشته باشه اونا هم که قرار جبران بشه. پس سرجم دیگه ما چیزی از دست نمیدیم که شارع بخواد بگه آقا عمل نکن به بیانه. آقا عمل نکنیم که چرا؟ که ممکنه مخالفت واقع بشه. خب عوضش چقدر اگه عمل به این نکنیم خودمون بخوایم دست به کار بشیم تو مخالفت واقع میفتیم، و عوضش چقدر سخت میشه کار برامون، این ورش خیلی تسهیل داره، اون ورش چقدر کار برامون سخت میشه. و ثالثاً عوضش اگر هم یه درصدی به خطا رفت، شارع جبران میکنه، این که دیگه ترسی نداره که. خب اینم فرمایششون فراجه هر دو بحث رو، هم بحثی که ذیل کلام ابن قبه مطرح شده بود در فرمایشات صاف وصول که نقض میکرد به ابن قبه، و همچنین فراج همون صفحه 122 رو ذیل همون بحثی که ایشون گفت تو امارات در موضوعات هم مسئله سلوکیه هست. خب این تا اینجا کلام مرحوم شیخ. پس تا به اینجا آقا این ایراد ثانی کماکان غیر قابل ضرب مونده. مرحوم شیخ در ادامه میفرماید اگر البته کسی بخواد این ایراد ثانی رو رد کنه بهتر اینجوری رد کنه، هرچند باز این رد دو هم مرحوم شیخ قبول نداره، ولی اگر هم حالا کسی خواست ایراد ثانی رو ضبط کنه و دفع کنه، یعنی ازش پاسخ بده، بهتر اینجوری که ما میگیم پاسخ بده. یک، اولا فالاولا لمن یورید التفسی یعنی التخلص عن هذا الایراد الثانی التشبث به ما ذکرنا. ما ذکرنا چی بود؟ الان عرض میکنم این تشبث هم خودش میفهمونه، الغریق و یتشبث به کل حشیش. تشبث اشاره به تمریز داره، یعنی خود همین پاسخی هم که الان میخواییم بدیم همون مازکرنا، یعنی همون که سابقا گفتیم، همین هم قابل جوابه. جوابش چیه؟ همون لکن نکه خبیرانی که بعد از اون مازکرنا گفتیم. خب حالا این مازکرنا قراره چی باشه؟ اون مازکرنا این بود که اولا ما تبیان رو به همون معنای عرفیش بگیریم، نه به معنای تحصیل العلم و القطع. تبیان همون علم عرفی، یعنی شامل اطمینانم بشه، این یه نکته توش بود. و جوری هم بیایم در این حال که اینجوری میخواییم معنا بکنیم، من ان المراد به تبیان تحصیل الاطمینان، این که لزومن تحصیل قطع نباشه، شامل تحصیل اطمینانم بشه. اولا اینو بگیم مازکرنا، و ثانیاً اون در این حال این چیزی که داریم میگیم که تبیان بخواد شامل حتی اطمینانم بشه، در این حال باز جهالت رو هم اون حرفی که سابقا زدیم اون هم بخوایم به معنای چی بگیریم؟ به همون معنای عدم علم بگیریم. ولی چجوری اینا رو جمع کنیم با هم؟ اون وقت جهالت به معنای عدم علم عرفی میشه، نه عدم علم منطقی. پس جهالت رو هم تحفظ کنیم، به معنای سفاهت نگیریم، به معنای عدم علم عرفی بگیریم. اون وقت عدم علم عرفی شامل چیا بشه؟ شامل وهم و شک و ظن پایین تر از اطمینان. وقت نقطه مقابل این جهالت چی میشه؟ نقطه مقابل این جهالت میشه اطمینان یا قطع. این تا اینجا. ولی یه کلمه الابتدایی هم اینجا اضافه میکنیم که یه سری از مشکلاتی که تا قبل از این پیش میومد برطرف بشه. خب پس مرحوم شیخ یه کلمه الابتدایی اینجا اضافه کرده که میخواد یه نکته رو باهاش بیان کنه. ببینید آقا، ما قبلن هم همین حرف رو زدیم، ولی این حرف با یه مشکل مواجه بود دیگه. اون مشکل چی بود؟ قضیه شأن نزول آیه، که گفتیم اگر بنا باشد که خود حضرت یا مثلا اصحاب حضرت میخواستن اقدام کنن، خب اقدام این اغلا بدون حصول اطمینان که نمیشده، حتما باید اطمینانی برای اینا حاصل شده بوده که میخواستن پاشن یه همچین امر مهمی رو بهش اقدام کنن، یعنی مقاتله و از بین بردن مثلا فرض کنید این طایفه مرتد، این قوم مرتد. لذا این حتما اینو میطلبه که بگیم از قول همین ولید ابن عقبه تو خود مورد آیه اطمینان برای اینها به وجود اومده بوده. ولی نکته ای که هست این است که حالا اینا بس دیگه روشنه محضورش چیه دیگه، محضورش تحصیل حاصله. پس اگر قرار باشد آیه اون وقت بیاد چی بفرماید؟ بفرماید که شما تبینو، برید تبین کنید. تبین کنید یعنی چی؟ یعنی تحصیل اطمینان کنید. خب این تحصیل اطمینان کنید، مگه اطمینان برای اینها حاصل نشده بوده؟ دو مرتبه نمیاد آیه بگه که تحصیل اطمینان کنید، این میشه تحصیل حاصل. این یه محظوری بود که در این مازکرنا به وجود اومده. مرحوم شیخ اینو با چی داره دفع میکنه؟ این محظور با کلمه الابتدایی، یعنی در حقیقت میگه مراد به تبیان درست تحصیل قطع نیست و شامل تحصیل اطمینان هم هست، اما اطمینان چی؟ المستقر. پس دو مرتبه من عبارت رو برمیگردم اینجوری میخونم، من ان المراد به تبیون تحصیل الاطمئنان المستقر، یه اطمینان مستقر، و بالجهاله الشک، این عبارت رو باز دوستان دقت کنن همراه باشن، و بالجهاله الشک او زن او الاطمئنان الابتدائی. الابتدائی پس آقا جهالت اینا رو شامل میشه، وهم، شک، زن، یا حتی اطمینان، ولی اطمینانی که ابتدایی باشه، که از زائل به دقت و تأمل، که به ادنا دقت و تأمل این اطمینان از بین میره. مراد از این اطمینان یا زن ابتدایی چیه؟ این زن یا اطمینان ابتدایی که با ادنا تأمل از بین میره همون اطمینانی بود که توی آیه وجود داشته، تو مورد آیه، که تو مورد آیه، آیه وقتی که میفهمد این آدم فاسقه، این ولید ابن عقبه فاسقه، لذا شما باید برید تبیین کنید. خب به محض این که اینا میفهمن این آدم فاسقه، خب به محض این که فهمیده باشن فاسقه، این اطمینانشون از بین میره. اون آدم فاسق، حالا اصلا به شکل کلی، اصلا از این بحث ولید ابن عقبه و اینا هم بیایید بیرون، به شکل کلی ممکن از خبر فاسق برای آدم اطمینان حاصل بشه. حالا مثلا چون این آدم فاسق ما ازش کم دروغ دیدیم، لذا حرفش ممکنه بر من اطمینان ایجاد کنه، یا به قول مرحوم سید یزدی ممکنه اون مخبر و به، اون چیزی که خبر بهش داده شده، یه مطلب خیلی سنگینیه که آدم، یا آدم حالا هر چقدر طرف فاسق باشه و دروغگو هم بخواد باشه، یه همچین دروغ شاخداری که نمیگه که، لذا این حتما اینجا توی این یه مورد مثلا راست گفته. قضیه ارتداد هم به قول سید یزدی همینطور بوده، لذا شاید برای اصحاب اطمینان حاصل شده از خبر ولید ابن عقبه. یعنی ممکنه میدونستن این آدم فاسقه، ولی در این حال وقتی یه همچین خبری داره میده، خبر به ارتداد، این دروغ شاخدار رو دیگه میگن حتما نگفته دیگه آدم، ولی حالا فاسقم هست دیگه، تا این حد دیگه خباست نداره که یه همچین دروغ گندهی گفته باشه، لذا اطمینان مثلا براشون حاصل شده. بنابراین این مطلب، این نکته وجود داره که فاسق حتی اگر خبرش اطمینان آورم باشد، ولی یه اطمینان بدوی میاره، ابتدایی میاره، که از زائل به دقت، دقت در چی؟ در این که آقا این آدم فاسقه، مثل آب خوردن ممکنه دروغ گفته باشه، لذا سریع این اطمینان از بین میره. حالا که این اطمینان با دقت و تأمل در فاسق بودن طرف و اینکه ممکنه مثل آب خوردن دروغ گفته باشه از بین میره، اینجا دیگه اگه آیه بگه تحصیل اطمینان کنید، تحصیل حاصل نمیشه. چرا تحصیل حاصل نمیشه؟ چون اون اطمینانی که برای شما به وجود اومده بود، اون از زائل به ادنا دقت و تأمل بود، ولی اینی که حالا خودتون میخواهید با قرائن شواهد دست بیارید، این دیگه اطمینان مستقره. خب با این بیان هم اون مشکله تحصیل حاصل برطرف میشه و هم ما تونستیم به اون ظهور عرفی تبیون تحفظ کنیم. و قبلا عرض کردیم درسته تبیون ظهور لغویش در همون تحصیل قطعه، اما ظهور عرفیش در همون تحصیل اطمینانه. خب هم این ظهور عرفیش تحفظ شده و هم بر معنای جهالت تحفظ کردیم، که گفتیم جهالت هم به معنای عدم علم، نه سفاهت. خب این عرضم به خدمتون که فرمایش ایشون تا به اینجا. این فتح عمل رو من میذارم آخر کار توضیح میدم. در ادامه مرحوم شیخ متفرع بر همین مطلبی که حالا فرمودن میفرمایند که خب وفیها، حالا تو بعضی از نسخ اصلا ففیهاه، یعنی اصلا فرع بر همین مطلب، با توجه به این مازکرنا و البته مازکرنای متطور، مازکرنایی که اون مشکل تحصیل حاصلش هم دیگه برطرف شد و اینها، خب این آیه شریفه در صدد چیه؟ میخواد چی رو بفرماید؟ میفرماید که ففیها ارشادون، در آیه ارشاد به این مطلبه که شما نباید فاسق رو با عادل مقایسه کنید. ارشادون را عدم جواز مقایست الفاسقه به غیره، یعنی عادل، و این حصل من همال اطمینان، ولو اینکه از هر دو هم اطمینان حاصل بشه. حالا عادل غالبا اطمینان حاصل میکنه خبرش، فاسق هم ممکنه موردی اطمینان حاصل کنه، مثل خود هم مورد آیه شریفه که اطمینان حتما حاصل کرده بوده، لذا اینو میخواستن برن اقدام کنن. حالا چرا اطمینان ایجاد کرده بوده؟ چون یا به قول مرحوم سیدی عزیزی نمیدونستن این اصلا فاسقه، خیال میکردن این عادله و خبر عادل هم که به شکل طبیعی اطمینان میاره، یا نه میدونستن فاسقه ولی به هر حال احتمال نمیدادن این آدم فاسق یه همچین دروغ شاخداری بگه، که لذا براشون اطمینان حاصل شده بوده که حتما راست میگه که اینا مرتد شدن. هر چقدر هم فاسق باشی یه همچین دروغی که دیگه نمیاد بگه، حتما داره راست میگه. خب حالا پس حتی از خبر فاسق هم اگه اطمینان حاصل بشه مثل مورد آیه، نباید اینو مقایسه کرد با اطمینانی که از خبر عادل حاصل میشه، چون اطمینان حاصل از خبر عادل یه اطمینان مستقره، برخلاف اطمینان حاصل از خبر فاسق که احتمالی اطمینان بدوی و ابتداییه و با ادنا دقت در اینکه این آدم فاسقه مثل آب خوردن میتونه دروغ بگه، این اطمینان زائل میشه. حالا که زائل میشه پس میشود بگن آیه میتونه بگه برید تحصیل اطمینان کنید، اما این بار چه اطمینانی؟ یه اطمینان مستقری که از روی شواهد و مدارک و اینا براتون به وجود بیاد، نه از خبر فاسق. لان الاطمینان الحاصل من الفاسق یزول بالالتفات الى فسقه و عدم مبالاته بالمعصیه و ان کان متحرزا عن الكذب، ولو اینکه یه آدمی باشه که ما کم ازش دروغ دیدیم یا اصلا دروغ ازش ندیدیم، ولی بازم آدم نمیتونه اطمینان حاصل کنه. یعنی به عبارت دیگه ما اصلا فاسق ثقه نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون فاسق اصلا چجوری میتونه ثقه باشه؟ چجوری آدم میتونه به فاسق اعتماد کنه وقتی که فاسقه؟ وقتی که فاسقه یعنی مثلا شرب خمر مثلا میکنه ولی دروغ نمیگه، متعرض از کذبه ولی شرب خمر میکنه. خب این آدمی که مثل آب خوردن شرب خمر میکنه از خدا نمیترسه، مثل آب خوردن هم ممکنه به جهت حالا دوایی نفسانی این بار دروغ بگه، چون اساسا خدا ترسی نداره این آدم. درسته تا الان ما ندیدیم دروغ بگه، تا الان ما عرضم خدمتون ازش کذب چیزی ندیدیم، ولی اینکه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کلا بدش میاد از دروغ گفتن. آدم فاسقیه ولی شرب خمر هم میکنه ولی از دروغ گفتن بدش میاد. این آدم هم حتی باز ثقه نیست، مورد اطمینان نیست. اطمینان اگرم ازش حاصل بشه با ادنا تأمل زائل میشه. چرا؟ به این جهت که این آدمی که ولو به خاطر اینکه بدش میاد و اینا اصلا دروغ نمیگه، از دروغ گفتن بدش میاد، تربیت خانوادگیش اصلا اینجوری بوده که دروغ نگه، ولی آدم فاسقیه یعنی به خاطر ترس از خدا نبوده که دروغ نمیگفته، به خاطر حالا تربیت خانوادگیش هر چی دروغ نمیگفته، ولی اگه پای دوایی اگه پای منافع و ایناش پیش بیاد ممکنه هم دروغ بگه. لذا با توجه به این نکات هیچ وقت یک اطمینان مستقر از خبر فاسق بر آدم به وجود نمیاد. حالا که نمیاد و زائل میشه، پس میشود امر کنن به این که برو تبیین کن، یعنی تحصیل اطمینان کن. هیچ تحصیل حاصلی هم اون وقت به وجود نمیاد. خب این عرضم به خدمتتون فرمایش مرحوم شیخ و منهو یظهر الجواب اما ربما یقال. این ربما یقال حالا حرف دیگه آشنایه برای ما، این که ممکنه کسی بگه آقا ان العاقل تو مورد و شأن نزول آیه، این که عاقل یعنی مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا مثلا اصحاب صحابه حضرت اینا، یه عده آدمای عاقل اینها، لا یقبل الخبر من دون اطمینان به مضمونه، اینا بدون اطمینان و مضمون خبر نمیان قبول کنن، حال اینکه توی شأن نزول آیه اینا قبول کرده بودن. به شکل کلی آدم عاقل تا اطمینان براش حاصل نشه قبول نمیکنه خبر رو، ترتیب اثر نمیده، اقدام نمیکنه، حالا چه مخبر عادل باشه، عادلا کان المخبر او فاسقا. پس حتی اگر مخبر فاسقا باشه حتما اطمینان برای اینا ایجاد شده بوده که میخواستن اقدام کنن. فلا وجه للامر به تحصیل الاطمینان فی الفاسق، پس اگه براشون اطمینان حاصل شده بوده این چه وجهی داره آیه باز دوباره بیاد بگه تحصیل اطمینان کنین؟ که میشه تحصیل حاصل. میگه با توجه به این نکته‌ای که الان گفتیم دیگه، این مطلب که ربما یقال، این حرفی که این اشکالی که ربما یقال، این برطرف میشه با چه نکته‌ای؟ با همین ابتدایی بودن و مستقر بودن، این که اطمینان حاصل از خبر فاسق ابتداییه، حالا اینکه امر به تبیین یعنی تحصیل یک اطمینان مستقر. خب این فرمایششون تا به اینجا. آقا بالاخره ما نفهمیدیم، حرف خیلی طولانی شد، هی این ور اون ور شد، کر و فر زیاد شد، ما نفهمیدیم این ایراد ثانی ضبط شد یا نشد تهش. ببینید اینجا فل اولا لمن یورید التفسی عن هذا الایراد، یعنی اگه کسی بخواد تفسی و ضبط بکنه پاسخی بده از این ایراد ثانی باید اینو بگه. خب حالا یعنی این حرف تمامه، این مطلب مرحوم شیخ پذیرفت و ایراد ثانی دیگه دفع شد ضبط شد. مرحوم شیخ یه تشبث داره، یه تعبیر تشبث داره اینجا و یه تعبیر فتعمل. خب تشبث عرض کردیم برای جایی به کار میره که مطلب ضعیفه، میگن الغریقو یتشبث بکل حشیش. خب کل حشیش که نافع نیست که، به درد نمیخوره، ولی طرف آخرین تلاشای مذبوحانه خودشو میکنه. اینم این تفسی هم این پاسخ هم عرضم به خدمتتون در حقیقت یک تشبثی شبیه تشبث غریق، یعنی این جواب اینم نافع نیست به حال این آقایون و اراده ثانی کماکان مستقره. چرا؟ به خاطر همین نکته که تو فتعمل میخواییم بگیم. نکته فتعمل چیه مگه؟ نکته فتعمل همون نکته ایه که توی لاکنک خبیرون مرحوم شیخ فرمود، و اون این که آقا اولا مدعای ما صرف این مقدار نبود که فقط خبر عادل اطمینانی بخواد حجت بشه، که این پاسخ و تفسی تهش به همین میرسه، ته این تفسیر میشه که خبر اطمینانی عادل حجت بشه، نه بیشتر. یه نکته. نکته دوم و مهمتر این است که بازم نهایتا ما به مفهوم نیازی پیدا نکردیم، خود منطوق تعلیل داره ما رو به این میرسونه، چون جهالت به معنی عدم العلم شد. عدم العلم هم هرچند ما تعمیمش دادیم به چی؟ به تحصیل اطمینان، ولی به هر حال آیه اون وقت اینو داره میگه، میگه شما برای چی باید تبیین کنید، یعنی تحصیل اطمینان کنید؟ برای اینکه خبر فاسق اگه بخواد تبیین نشه عمل به جهالت اتفاق میفته، یعنی عمل از روی عدم علم، عمل از روی عدم علم، علم عرفی، یعنی عدم قطع یا اطمینان عرفی، اطمینان مستقر، این اتفاق میفته و شما نباید این کارو بکنید، نباید اصابه به جهالت کنید، یعنی نباید اصابه از روی عدم علم یا لااقل اطمینان مستقر داشته باشید. خب این اون وقت طبیعتاً خود تحلیل داره اینو میگه، و چون در عادل خود به خود اطمینان مستقر هست، همیشه در عادل اطمینان مستقر هست، لذا خود همین تحلیل داره میگه آقا العلتو تخصص، جایی شما باید تبیین کنید، یعنی اطمینان مستقر تحصیل کنید که با خبر اطمینان مستقر برای شما به وجود نمیاد. خب حالا که خبر عادل خود به خود اطمینان مستقر برای ما میاره، لذا این به حکم خود تعلیل که العلت و تخصص باعث میشه ما اینجا دیگه تبیین نخواهیم، شبیه لا تأکل رمان لأنه حامز، این لأنه حامز العلت و تخصص باعث میشود که این ما نهی از اکل رمانو توی حلوها نداشته باشیم، چون میگه لأنه حامز، پس این مخصصه، مخصص حکمه، تخصیص میزنه حکم رو و باعث میشه هر رمانی دیگه ممنوع نشه، فقط رمانهای حامز ممنوع بشن، حلوا اشکال نداشته باشن، که اصلا خود منطوق تحلیل این. لذا حالا منطوق تحلیل به این معنی که خود تحلیلی که منطوقه داره اینو میگه، در بحث ما هم همین اتفاق خواهد افتاد که ما برمیگردیم میگه ما خود تحلیل داره تخصیص میزنه، میگه آقا اونی که مشکل سازه اینه. حالا برفرضم شما اگه اسم اینو منطوق نذارید، نگید این منطوقه، مفهوم تعلیله، همچنان که ما یه چیزی هم داریم به اسم مفهوم تعلیل که مرحوم آخوند اصلا از همه اول میگه این تقریب به آیه نبع باید در حقیقت همون مفهوم تعلیل باشه، نه مفهوم وصف یا مفهوم شرط، ولی علی حال هر کدوم از اینا هم که باشه میخوام اینو عرض کنم، برفرضم شما بگید این تعلیل منطوقش نیست که اینو میگه، بلکه مفهوم تعلیلی که اینو داره میگه، اون علت و تخصص اون مفهوم تعلیله که از حیث اصطلاحی هم عرض کردم مصطلح هست این حرف، ولی بازم مفهوم شرط یا مفهوم وصف که تو استدلال اومده بود نشد، شد مفهوم تعلیل، مفهوم وصف یا شرط نشد. پس کماکان استدلال شما به آیه به واسطه مفهوم شرط یا وصف، این ایراد دوم هم بهش وارد شد، پس این کماکان غیر قابل ضرب موند. تا برسیم به بقیه ایرادها که حالا اونها قابل ضربن به تعبیرشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین.